بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 57 سطر اول. قوله و من امثله ذلک کون کل عدد مساویا لآخر و مفاوتا له مثال آخر للازم البین. قوله مبتداست، عبارت مصنف مقول قوله، مثال آخر خبر اون قوله است. بحثمون در این فصل که فصل 12 بود در باره محمولی بود که عرضی لازم باشد. ما برای این چنین محمولی مثال زدیم که عبارت بود از اینکه زوایای مثلث مساوی هستند با دو قائمه. تساوی این زوایا با دو قائمه رو محمول قرار دادیم، خود زوایا موضوع شدند و این محمول لازم موضوع شد. بعد در ذیل این مثال بحثی رو مطرح کردیم که در جلسه گذشته تمام شد. حالا وارد مثال دیگر می شدیم که اونم مثال است برای لازم و لازم بیان، از قسم لازم بیان. مثال این است که میگیم کل عدد اما مساو لعدد آخر و اما مفاوت له. هر عددی رو که با عدد دیگر مقایسه کنید یا می‌بینید مساوی با اون عدد دیگر است یا با اون عدد دیگر تفاوت دارد. این قضیه که الان من عرض کردم که یک منفصله بود، قضیه منفصله حقیقی است، یعنی دو طرفش نقیض هم. اما به ظاهر نگاه می‌کنیم می‌بینیم دو طرف نقیض نیستن، یکی مساوی یکی مفاوت. مساوی و مفاوت اینها با هم رابطه تناقض، یعنی رابطه سلب و ایجاب ندارند. اما می‌بینید که گاهی از اوقات دو شی با اینکه ایجابی هستند مناقض هم به حساب میان، زیرا که یکیشون جانشین مقابل واقعی بوده. مثلا فرض کنید زوج و فرد رو ما متناقضان می‌دونیم، در حالی که زوج هم ظاهرش مثبته، فرد هم ظاهرش مثبته، هیچ کدوم منفی نیستن. ولی فرد جانشین لازوج شده، یعنی جانشین اون مقابل واقعی شده، مقابل واقعی زوج لازوج بوده، ما فرد رو جانشین اون مقابل واقعی کردیم، شد زوج و فرد. یا بفرمایید فرد و لافرد بود، مقابل واقعی لافرد بود، ما زوج جانشین مقابل واقعی این لافرد شدیم، فرد و لافرد شد فرد و زوج، یا زوج و لازوج شد زوج و فرد. باز هم قائل میشیم به این که بین زوج و فرد تناقض، زیرا بین دو تا اصلشون تناقض بود، یعنی بین زوج و لازوج تناقض بود، بین فرد و لافرد تناقض بود. حالا که یکی از این دو متناقض رو حذف کردیم، جانشین رو به جایش قرار دادیم، باز هم همون رابطه تناقض رو حفظ میکنیم، یعنی باز هم بینشون رابطه تناقضه. مساوی و مفاوت از این قبیلن، یعنی مساوی و لامساوی بوده، ما به جای لامساوی مفاوت رو گذاشتیم. مفاوت هم یعنی همون لامساوی. پس وقتی مساوی و لامساوی تناقض دارن، مساوی و مفاوت هم به طبع تناقض خواهند داشت، زیرا که این دوتا جانشین اون دوتا، و چون اون دوتا رابطشون تناقض بود، این دوتا جانشین هم رابطشون تناقض میشه. البته هر دوتا جانشین نیستن، یکیشون جانشین نیست، یکیشون جانشین مقابل واقعی است. مصنف میگه کل عدد مساوی و مفاوت لعدد آخر. خواجه نمیگه مساوی و مفاوت، میگه مساوی و لا مساوی. یعنی خواجه در میگردونه به اصل، حرف هر دو درسته، هم حرف مصنف درسته هم حرف خواجه درسته. مصنف جانشین مناقض رو به عنوان مثال ذکر میکنه و خواجه اصل رو ذکر میکنه. که ما اصل رو ذکر کنیم مثل زوج لازوت، که جانشین رو ذکر کنیم مثل زوج و فرد، فرقی نمی کنه. خاطر اصل رو که مساوی و لا مساوی ذکر کرده و مصنف جانشین رو که مساوی و مفاوت ذکر کرده. خب حالا معلوم شد که دو طرف این قضیه منفصل ما مناقضن، با این بیان معلوم شد که حالا بگید مساوی و مفاوت، که بگید مساوی و لا مساوی، بالاخره رابطهشون تناقضه. و هرگاه قضیه منفصله ای دو طرفش با هم تناقض داشته باشن، منفصله من منفصله حقیقی است. در مانعت الجمع و مانعت الخلوف دو طرف تناقض ندارن، بلکه یکی اهم یکی اخر، که حالا وضعه خودش باید بیان بشه در نحضی سبون مثاله این مطلب نیست. اما در منفصل حقیقی رابطه بین دو طرف تناقضه. خب پس این که میگیم کل عدد اما مساوی لعدد آخر و مفاوت، میشه این قضیه منفصله حقیقیه. در این قضیه منفصله ما در واقع دو تا حملیه داریم، یکی کل عدد مساوی لعدد آخر، یکی کل عدد مفاوت لعدد آخر. منتها بله اشتباه گفتم، یکی بعض العدد، چون وقتی میگیم کل عدد اما مفاوتون او مساوین، کل عدد رو تقسیم میکنیم، بعضی اقسام میشن مساوی، بعضی اقسام میشن مفاوتون. وقتی میخوام این قضیه رو تبدیل کنیم به دو قضیه، و بعضی بگیم، من بعضی رو نگیدم، کل گفتم اشتباه، بعض العدد مساوین عدد آخر و بعض العدده مفاوتون لعدد آخر. قضیه به این صورت در میاد، مساوی محمول است در یک قضیه، مفاوت محمول است در قضیه دیگر. مساوی لازم این عدده، این عدد و اون عدد مساوی است، مفاوت هم لازم اون عدده. و اون وقت وقتی هر دو عدد جمع کردیم، مساوی و مفاوت، یا به بیان دیگر مردد بین مساوی و مفاوت لازم این کل اعداد، و لازم هم لازم مساویه، لازم نیست که احتیاج به واسطه نداره. اما حملش بر ملزوم مشروط به اینه که دو عدد با هم مقایسه بشن و ملاحظه بشن. عدد واحد رو، یک عدد رو اگر شما بخواهید ملاحظه کنید، نه برش هم می شود مساوی و نه هم مفاوت، حتما باید دو تا عدد داشته باشید. این دو عدد ملزوم می شوند برای مساوی یا برای مفاوت. دو تا عدد رو با هم مقایسه می کنید، این دو عدد مقایسه شده رو موضوع قرار می دید، محمولشون می شه مساوی یا محمولشون میشه مفاوت. وقتی این مساوی یا مفاوت میشه عرض لازم برای این دو عدد، و عرض لازمی که بدون واسطه بر این دو عدد هم میشه، پس میشه لازم بیین، چون بدون واسطه هم میشه، میشه لازم بیین. پس خلاصه مطلب این شد که چه شما بخواهید مساوی و لا مساوی رو، یا به تعبیری دیگر مساوی و مفاوت رو بر مجموع اعداد هم کنید، چه بخواهید مساوی تنها رو بر بعضی و مفاوت تنها رو بر بعضی دیگه هم کنید، محمولتون میشه لازم و موضوعتون میشه ملزوم. اما موضوع شما یک عدد نیست، بلکه دو عدد مقایسه شده با همه. خب حالا دو عدد مقایسه شده با هم رو شما محمول موضوع برای مساوی قرار میدید، یا موضوع برای مفاوت قرار میدید، یا مجموع اعداد رو موضوع برای اما مساوی و اما مفاوت قرار میدید. حالا ای حال محمول شما میشه لازم موضوعتون، و چون لازم لازم بیواسطه است، میشه لازم بیان. پس این مثال هم یک مثالی است برای لازم بیان. منتها دو تا شرط داره. بله این کیسه رو ادامه بدم، بعدم به تشرف درست کنم. در واقع مساوی و لا مساوی عرض لازم و بیان است برای کم. اگر بر عدد ما حملش می کنیم، به خاطر این است که عدد یکی از انواع کمه. پس حمل این دوتا و این منحصر به اعداد نیست، بلکه بر تمام کمها هم میتواند اصلاح شود، بر زمان هم میتونه اطلاق بشه، بر حرکت هم میتونه اطلاق بشه، بر مقدار هم میتونه اطلاق بشه. همه اینا کم هم، چه متصل چه منفصل، اگر دو تشون با هم مقایسه بشن یا مساوی هم یا مقابل، اختصاص به اعداد نداره. منتها ما در اعداد داریم مثال میزنیم، چون که این عرض عرض مطلق کم است، بر انواع کم هم عارض میشه و در همه حالات میشه عرض لازم بگیه. اما دو تا شرط داره. شرط اولش همونیست که عرض کردم که باید مقایسه‌ای در کار باشه، یک عدد تنها رو یک مقدار تنها رو نمیتونی بگید مساویه یا مفاوتی، باید مقایسه شون با یکی دیگه، این مقدار با یه مقدار دیگه باید مقایسه بشه. این شرط اول که ملزومتون باید دو تا کمی باشد که با هم مقایسه میشود. شرط دوم اینه که مقایسه باید بین دو مصانف واقع بشه، عدد و با مقدار نمیشه مقایسه کنی، عدد باید با عدد مقایسه بشه، مقدار با مقدار، زمان با زمان، حرکت با حرکت، دو تا مصانف باید با هم مقایسه بشن، اون وقت گفته بشه باید اما مساوی و اما مفاوت. این کل بحثی بود که ما در این مثال دوم داریم. روشن شد که در این مثال دوم موضوع اون چیست، محمول اون چیست، و معلوم هم شد که محمول لازم و بیان است برای موضوع، و معلوم شد که ما در چنین قضیه دو تا شرط باید رعایت کنیم. یکی اصل مقایسه رو در موضوع انجام بدیم تا چنین محمولی مترتب بشود، یکی اینکه مقایسه رو بین دو مصنف واقع کنیم. این دو تا مثلا حتما باید رعایت بشه. این مثال تمام شد. این دنباله مباحث گذشته بود که مثالی اول زدیم برای لازم، حالا مثال دومی رو هم زمینه کردیم. بعد از اینکه بحثمون در اون مثال و ذیل اون مثال تمام شد، وارد این مثال دوم میشیم. در مثال دوم هم لازم را بیان میکنه، هم لازم بیان را بیان میکنه. صفحه 57 صفحه اول: و من امثلت ذالک، از جمله مثال های این لازم بیان، کون و کل عدد مساویان لآخر و مفاوتان له هست. هر عددی یا مساوی عددی دیگر است یا مفاوت با عددی دیگر، یعنی متفاوت با عددی دیگر، یعنی لا مساوی با عددی دیگر است. خواجه می فرمد که قول مصنف که اینطور گفته مثال اون آخر لازم بیان، مثال دیگری برای لازم بیانه. مثال اول همون مثال مثلث بود که گذشت، مثال دوم مثال عدده. من امثلت زاله چنین لازم، اون هم لازم بگیم و زاله چه، یعنی این که این مثال مثال لازم بگیم است، به خاطر این است که مصابات و عدم مصابات لازم بگیم. و زاله یعنی این که این مثال برای لازم بگیم به این جهت است که مصابات و لا مصاباتی که در این مثال آمده لازم کم است و عدد یکی از انواع کمه، پس این مصابات و لا مصابات به توسط کم لازم عدد هم هست، و چون لازم بیان است برای عدد قهرن لازم، و چون لازم بیان است برای کم قهرن لازم بیان برای عدد هم خواهد بود. و ذالک این که این مثال مثال لازم بیان است به خاطر اینکه مصابات و لا مصاباتی که در این مثال ذکر شده، از کدام مصنف مصابات و مفاوته گفته، خواجه برمیگرده به اصل میگه مصابات و لا مصابات. مصابات و لا مصاباتی که در این مثال مطرح است لازم بیان است، هم برای کم هم برای انواع کم که از جمله انواع کم عدده. پس مصابات و لا مصابات میتواند لازم بیان باشد برای عدد، منتها شرط داره. دو تا شرط داره، یک شرطش مقایسه است، شرط دومش مقایسه با مصانف و همجنسه. و این نما یلحقها، مصابات و لا مصابات ملحق به کم می شدن احتیاجی به این شرط نیست. اما یلحقها یعنی یلحق الانوار، در وقتی میخواد مساوات و لا مساوات ملحق به انواع کم که اعداد و مقادیر و ازمنه و حرکاتن بشود، این شرط رو بید از زمین یلحقها رو برمیگذیم به انواع. ولی بهتر اینه که زمین یلحقها رو برگذیم به انواع و کم، یعنی هم به خود کم هم به انواع کم، به مجموعه برگردیم که در خود کم من عروض این لازم احتیاج دارد به این شرط، اختصاصی به انواع نداره. در انواع هم عروض این لازم مشروط به این دو شرط، در خود کم من همینجور. یعنی کم من باید با کم دیگه مقایسه بشه تا مساوات و لا مساوات پدید بیاد. و این نما یلحقها یعنی یلحق این لازم، ضمیر مستتر یلحقها به مساوات و لا مساوات برمی‌گرده. منتها چون ما به جای مساوات و لا مساوات اللازم و البین رو گفته گذاشتیم، ضمیر یلحقها رو مذکر آوردیم به اعتبار لازم. ولی اگر می‌خواستیم خود مساوات و لا مساوات رو ملاحظه کنیم، ضمیر رو مؤنث می‌آوردیم. اما چون ما لازم رو کنایه از مساوات و لا مساوات قرار دادیم، به اعتبار لازم زمین مذکر آمده. و این نما یلحق و این لازم که مساوات و لا مساوات است، یلحق ها یعنی یلحق و انواع کم را، یا یلحق و انواع و خود کم را، به این دو شرط. شرط اول به قیاس بعض های لابر، شرط دوم به شرط اندکون و من جنس واحد ملحق می شود این لازم به این کم و انواع به قیاس وضع های را برزنی، در صورتی که فرقی از این انواع رو به وضع دیگه مقایسه کنید، به این شرط که این دو طرف قیاستون این جنس واحد باشه. یکونا یعنی اون وضع و این وضع، نبود به قیاس وضع های را برزنی دو خیلی وضع بود، یکی این طرف قیاسه یکی اون طرف قیاسه، دو طرف مقایسه هستن. حالا ضمیر یکونا رو تصمیه میاره که به این دو بعض برگردن، یعنی این دو طرف، این دو طرف مقایسه، به شرطی که این دو طرف مقایسه از جنس واحد باشن، هر دو عدد باشن، هر دو زمان باشن، هر دو مثلا حرکت یا مقدار باشن، اختلاف نداشته باشه. حرکت رو مثلا پس این با عدد نشن که فعلا مساوات و لا مساوات گفتن غلطه. خب اینجا دیگه فصل تمام شد، حرف مصنف و توضیح خاطر تمام شد. فخر رازی درباره مطالب این فصل داوری کرده و اشکال کرده، گفته که مصنف مطالبش در این فصل درست بوده اما خیلی مفصل وارد بحثه، احتیاجی به این همه تفصیل و تفصیل نبود، خوب بود یه دلیل مختصری ذکر کردی رد می شد. دیتون که برنات بر اختصاره، خوب بود که به دلیل مختصر توجه می کردی، نه به این دلیل مفصلی که این همه صفحات رو پر کرد، اونم تازه با این همه سنگینی و زحمت. بعد دلیل مختصر رو ذکر میکنه. پس فخر رازی دو تا مطلب داره، یکی اعتراض بر مصنف که چرا اینقدر طولانی بحث کردی، میتوانستی مختصر تر بحث کنی، و مطلب دوم این که اون اختصاری که من میگم تو میتونستی انجام بدی، این دلیلش رو ذکر میکنه. خواجه اولا ادعای تطویلی رو که فخر رازی داره رد میکنه، میگه مصنف تطویل نداده، طول نداده، مثلا همین مقدار باید بحث میکرده که بحث کرده، نباید خیلی کم میذاشت. ثانیان اون دلیل مختصری رو که فخر رازی ذکر کرده باطل میکنه، نمیگه دلیل تو مختصر هست یا مختصر نیست، میگه اصلا باطله و مصنف نمیتونست این دلیل رو ترک کنه، چون دلیل باطلی بود، اون که نمیتونست دلیل باطل رو ترک کنه فقط به بهانه این که مختصره. خب از خواجه هم دو مطلب داره، یکی ابطال این دلیلی که فخر رازی آورده، یکی ابطال ادعای تفصیلی که فخر رازی داره. خب حالا ما این دو مطلب رو جدا جدا ذکر میکنیم. اما مطلب اول، فخر رازی میگه که شما مطلب رو طول دادید و این هم احتیاجی به تفصیل نبود. خب این یه ادعای تمام میشه. خادی میخواد این ادعا رو جواب بده. جوابی که میخواد بده اینه که مصنف دو مسئله رو در نظر داشته و در نظر داشتن این دو مسئله ایجاب میکرده که مطلب رو طولانی تر کنه. دو مطلب این بوده که مصنف میخواسته لازم رو مثل علوم تقسیم کنه، همونطور که ما علوم رو تقسیم میکنیم و میگوییم علوم ما دو قسمند، بعضی ها علومی هستند که بدون واسطه حاصل میشوند و بعضی ها علومی هستند که با واسطه حاصل میشوند، قسم اول رو بدیهی مینامیم، قسم دوم کسبی مینامیم، همچنین لازم هم به دو قسم تقسیم میشوند، بعضی ها بدون واسطه میآیند و بعضی ها بدون واسطه لازم میشوند، بعضی ها با واسطه لازم میشوند. اونهایی که بدون واسطن اگر در قضیه به کار برن قضیه رو بدیهی میکنن، اونهایی که با واسطه هستن در قضیه اگر محمول قرار بگیرن قضیه نظری و چسته میشه. پس همونطور که علوم به دو قسم تقسیم میشوند، لوازمی هم که محمولات مسائل علومند به همین دو قسم تقسیم میشوند. مصنف خواست تقسیمی رو که بر لوازم وارد میکنه به محاذات تقسیمی باشد که بر علوم وارد میشوند، لذا به این صورت وارد بحث شد و ناچار بود که این تقسیم رو ترک کنه چون میخواست به محاذات علوم پیش بره. خب ممکنه شما سوال کنید چه لزومی داره که به محاذات تقسیم علوم پیش بره، یه جور دیگه تقسیم میشه. جواب از کلماتی که عرض کردم معلوم شد. عرض کردم وقتی این لازم به دو قسم تقسیم میشه، محمولات مسائل علوم هم به تبع به دو قسم تقسیم میشن و بالاخره خود مسائل هم به دو قسم تقسیم میشن. یعنی وقتی لازم شما بیان باشه، محمولتون در قضیه لازم بیانه و قضیهتون میشه بدیهی. وقتی لازمتون لازم غیر بیان باشه، محمولتون میشه غیر بیان و قضیه میشه قضیه کسبی. قضیه بدیهی یه نوع علم، قضیه کسبی یه نوع علم دیگه است. علوم رو ما تقسیم میکنیم به این دو قسم. این دو قسم اصلش رو نگاه کنید، از اون دو قسم لازم درست شده. چون دو قسم لازم داشتیم، دو قسم مسائل علوم پیدا کردیم. به این جهت است که مصنف تقسیمی رو که در لوازم میکنه به محاذات تقسیمی که در علوم جریان داره قرار میده. علتش اینه که تقسیمی که در مسائل علوم جریان پیدا میکنه به تبع تقسیمی که در لوازم میاد، چون لوازم دو قسمند، محمولات مسائل دو قسمند و تهران خود مسائل دو قسمند. اینه که مصنف در اینجا داره تقسیمش رو برابر تقسیم علوم قرار میده و باید هم این کارو بکنه. پس این تقسیم نیست، راهیست که باید پیدا شه. این یه لحظه. مطلب دیگه این که مصنف ناچار بود، همونطور که در جلسه گذشته گفتیم، ناچار بود که لازمه و یه اثبات کنه تا بتونه اون بعض منطقی اینو رد کنه. اما لازم بیان همینطوری که اثبات نمیشه، باید به دو مأخذ برهان توجه شود و از هر دو مأخذ لازم بیان بیرون کشیده شود، که این کار ما در درس رو بسته کردیم. پس مصنف ناچار بود اولا که تقسیمی برای لازم بیاورد به محاذات تقسیم علوم و ناچار بود ثانیا که هر دو مأخذ برهان رو رسیدگی بکند. خب قهران مطلب طول میکشه. چون مصنف ناچار بود که این دو کار رو انجام بده، متکب این تفریل شد و چون واضح بود این کار انجام بده، این تفریل پذیرفته است، تفریل مردودی نیست، نمیشه بر مصنف اشکال کرد. پس تقسیمی که مصنف کرد و راهی که مصنف رفت مطابق حاجت بود، بلکه مطابق واقع بود. یعنی تنها مطابق حاجت نیست، مطابق واقع هم هست، حرفاش همه درست هم. پس تطویل لابد من بود، نمیشه اعتراض کرد در مصنف که چرا طول دادی، راه کوتاه‌تر در کار بود. حالا بعدا به راه کوتاه‌تر شما میپردازید، ولی فعلا این که گفتید تطویل ممنوعه، معلوم شد که ممنوع نیست. مصنف باید این تطویل رو مستشد میشد، تطویلیست مطابق حاجت بلکه مطابق واقع. ول فاضل اشاره با سر خط نوشته میشه، ما کتابمون پشت سر همون حرفا نوشته، خیلی خوب نیست. این مطلب جدیدیست، مربوط به کل فصله. دیگه حرفای ما تمام شد. این در فاضل اشاره تقیمه یه بنده نمسلت زالک نیست، تقیمه خود فرسی. در فاضل اشاره یعنی فخر رازی نسبت داده حاضر بیان را، یعنی بیانی رو که مثلا نفتر این فصل دوازه هم برای اثبات لازم بیان آورده، این بیان رو نسبت داده الى تقریز. چرا نسبت داده به تقریز؟ چون توجه نکرده که مصنف باید مترجب این تقریز می شده، به دو جهت باید مترجب می شده. لأنهو چرا نسبت داده است مصنف رو به تدویر؟ لأنهو این لأن الفخ، لأن فاضل اشاره لم یعتدر، یعنی ملاحظه نکرده محاذاتهو لأقسام العلوم را، یعنی ملاحظه نکرده که مصنف خواسته محاذات لازم را با اقسام علوم رعایت کنه، یعنی خواسته این دو تا رو برابری بده، محاسبت یعنی برابری، خواسته لازم رو مقابل اقسام علوم قرار بده و برابر اقسام علوم بگیره، بگه اقسام لازم برابر است با اقسام علوم، هر چقدر تعداد لازم باشد همون تعداد مسائل داریم، یعنی هر قسمی برای هر تعداد اقسامی که برای لازم داشته باشید همون تعداد اقسام رو برای علوم دارید، که اینا رو توضیح بدم. مصنف بله فخر رازی اعتبار نشده محاذاتهو، محاذات بله لم یعتبر محاذاتهی لاقسام العلوم، اعتبار نشده، این توجه نشده به محاذات این لازم لاقسام العلوم، که لازم برابر بشود مقابل بشود با اقسام علوم و همون اقسامی رو که در علوم هست پیدا کند. این یه جور معنی که زمیر محاذاتی برگردد به لازم. یه جور دیگه میشه معنی که زمیر برگردد این دو مصنف لم یعتبر که مصنف داره اعتبار، لم یعتبر این که مصنف برابر قرار میدهد اقسام لازم رو و اقسام علوم، هر دو جور معنا درسته. بنابر معنای اول که ضمیر محاذاته رو برگرده به لازم، اضافه محاذاتهی به ضمیر از طریق اضافه مصدر به مفعوله. بنابر دوم که ضمیر برگرده به مصنف، اضافه محاذاتهی از طریق اضافه به فاعل. شما چه اضافه به فاعل بگیرید چه اضافه به مفعول بگیرید باید یکیش رو تقدیر بگیرید، اضافه به فاعل گرفتید مفعول و تقدیر بگیرید، اضافه به مفعول گرفتید فاعل و تقدیر بگیرید. بالاخره مصنف برابر قرار داده اقسام لازم رو با اقسام علوم، این یک. و مأخذ البراهین، یعنی مصنف باز این اقسام علوم رو در همه مأخذهای براهین ملاحظه کرده، چه مأخذ اول چه مأخذ دوم، و در هر دو مأخذ به مطلوب خودش که لازم و بیانه رسیده. پس مصنف دو تا کار خواسته انجام بده، یکی کارش را و تقسیمش را برابر با تقسیم علوم قرار بده، یکی این که مدعاش را در هر دو مأخذ برهان جستجو کنه، لذا مطلب طول کشید. بل مطابقتی للوجود، این بل مطابقتی للوجود عطف بر محاذاتی لاقسام العلوم و مأخذ البراهین. فخر رازی توجه نکرده که کار مصنف محاذیست با اقسام علوم و مأخذ البراهین، بلکه مطابق است با وجود، یعنی مطابق است با خارج، یعنی مطابق است با واقع. کار مصنف کارش مطابق واقع، نه اینکه از خودش در آورده باشه. حالا اینطور نیست که محاذاتی که مصنف لاقسام العلوم و مأخذ البراهین داشته باشه یه امر منجراوی باشه، یه امر مطابق واقعی. عرض کردم چرا مطابق واقعی؟ چون شما لازم رو تقسیم میکنید بعد علوم تقسیم میشه، پس تقسیم علوم تابع تقسیم لازمه و بنابراین میتونیم تقسیم لازم رو مقابل تقسیم علوم یا تقسیم علوم رو مقابل تقسیم لازم قرار بدیم. اینجا با هم مرتبطن، این دو تقسیم با هم مرتبطن. و همچنین در مأخذ برهان لازمی که شما به دست میارید اگر لازم با واسطه باشه تو مأخذ برهان روشن میشه. وقت تو مأخذ برهان که آمدیم لازم با واسطه رو در یه جا لازم بی واسطه میکنیم، چون که دیدیم در جلسه گذشته توضیح دادیم که لازمی که نسبت به اصغر با واسطه بود یه جا بی واسطه داریم، اون نسبت به اصغری نسبت به اوسطی انصار زاره بی واسطه داریم. بالاخره لازم بیان رو در آوردیم، هم در مأخذ اول هم در مأخذ ثانی، و این امر مطابق واقع بود، یعنی چیزی نبود که ما از خودمون در آورده باشیم، بلکه یه چیزی بود که واقعیت داشت. پس فخرازی ملاحظه نکرده که کار مصنف محاذی اقسام علوم و مأخذ براهین است و چه مطابق با وجود است. دقت کنید یه مطلب دیگری به ذهن میرسه که از آن چه گفته شد بهتر به نظر میاد، و اونه که ضمیر محاذاتهی رو به حاضر بیان برگردونیم و ضمیر مطابقتهی رو هم همچنین به حاضر بیان برگردونیم. مطلب عوض نمیشه، فقط مرجع ضمیر راحت تر میشه. اینطور بگیم لأنه یعنی فخر رازی ملاحظه نکرده که این بیان محاذی با اقسام علوم و مأخذ براهین است، بلکه ملاحظه نکرده که این بیان مطابق وجود است، یعنی مطابق خارج است. ببینید خیلی عبارات جاهتر معنی شد، اگر تو معنی اولام شده معنی خوبی بود، هم درست هم خوب، اما این معنی دوم معنی واضح‌تر و راحت‌تریه که ملاحظه نکرده که این بیانی که مصنف کرده به محاذات اقسام علوم و مأخذ براهینه، بلکه مطابقت با وجود داره. زمیر اگه به بیان برگردیم، زمیر هر دو رو، هم محاذاتی رو هم مطابقتی رو، عبارت راحت تر معنا میشه. خب تمام شد. مطلب اول که نسبت دادن به تفویض بود و اشکال بر مصنف بود به این که شما تفویض دادید، این مطلب با جوابش درست شد. اما مطلب دوم، فخر رازی ادعا داره که یک دلیل نزدیکتری داریم که به مدعا خیلی نزدیکتر از این دلیل که مصنف مطرح کرده. دلیل مصنف مقدماتی طولانی داره تا ما رو به مدعا برسونه، خیلی طول میکشه. اما یک دلیل دیگری ما میتونیم بیاریم که مقدماتش کوتاه‌تر باشه و راهش به مطلوب قریب‌تر باشه، نه این راه طولانی. اون راه قریب رو مطرح کرده و بیانش میده. قبل از این که بیان فخر رو عرض بکنم یه مقدمه بر ذکر بکنم. تو اون مقدمه در ذهنتون باید باشه تا کلام فخر رو کاملا متوجه بشه. اون مقدمه اینه که هر ملزومی اقتضا دارد لازم رو. هر جا پای ملزوم و لازم به میون آمد، بدانید که پای اقتضا هم در میان هست، یعنی ملزوم لازم رو اقتضا میکنه. حالا اگر ماهیت من حیث هویه لازمی داشته باشد، همین ماهیت من حیث هویه اقتضا میکنه. اگر ماهیت مثلا با وجود خارجی لازمی داشته باشد، ماهیت با وجود خارجی با همدیگه اقتضا میکنه، یا اصلا بفرمایید وجود خارجی اقتضا میکنه. اولی که مقتضیش ماهیت من حیث هویه‌ای است میشه لازم الماهیت، دومی که مقتضیش ماهیت به علاوه وجود است میشه لازم الوجود. ولی بالاخره فرقی نمی کنه، در هر دو قصد اون ملزوم مقتضیست، اون لازم مقتضا. پس ملزوم اقتضا دارد لازم رو. اون یه مقدمه که همه جا باید توجه داشته باشید که ملزوم مقتضی لازم است و هر جا ملزوم و لازم باشد اقتضا هم هست. حالا بعد از اینکه این مطلب روشن شد، فخر رازی اینطور میگه، میگه شما ماهیت من حیث هویه‌ای رو ترک کنید، لحاظ کنید. درباره این ماهیت ما یکی از دو سوال رو میتونیم داشته باشیم، یعنی دو تا سوال میکنیم، یکیش باید درست باشه. آیا این ماهیت اقتضا میکند چیزی را یا اقتضا نمیکند چیزی؟ اگر بگید اقتضا نمیکند، پس این که این ماهیت ملزوم باشد و اون یکی لازم باشد انکار داره، انکار میشه. اگر شما اقتضای ماهیت رو انکار کنید و بگید که ماهیت اقتضا ندارد، لازم میاد که ملزوم بودن ماهیت و لازم بودن اون لازم رو انکار میکنید، چون اصلاً هر جا لازم و ملزوم بود اقتضا هست. اگر شما اقتضا رو برداشتید، پس لازم و ملزوم رو برداشتید، در حالی که فرض کردیم این لازم لازم ماهیته. اگه لازم ماهیته نمیتوانی اقتضا رو برداری، بعد اقتضا رو بذاری باشه. پس این فرض که بخواهی اقتضا رو نفی بکنی خودت فرضه، چون فرض کردی که ماهیت ملزوم است، ماهیت من حسیحیه و این شی لازمشه. خب اگر گفتی قبول کردی که ماهیت مقتضی اون شیعه، به این فرض پابندی. اما اگر نه، قبول نکردی و معتقد شدی که ماهیت مقتضی این شی نیست، اقتضای نسبت به این شی نداره، در این صورت شما لازم بودن اون شی رو انکار کردی، در حالی که از اول فرض کردی لازم است. پس انکار اقتضا خلف فرض رو به دنبال دارد. یعنی اگر شما انکار کنید اقتضای ماهیت رو، لازمش اینه که اون چرا که فرض کردید لازم است لازم قرار ندهید، اون ماهیتی هم که فرض کردید ملزوم است ملزوم قرار ندهید، این خود فرضه. پس نفی اقتضاء ماهیت باطل است، به خاطر اینکه منجر و منتهی به خود فرض میشه. ناچار باید اون فرض اول قبول کنید که اقتضاء هست، اقتضاء هست، ماهیت منحیث هویه داریم، لازمش هم داریم، میخوام بگیم این ماهیت منحیث هویه اقتضا کرده اون لازم بود. خب خوب دقت کنید ببینید ماهیت منحیث هویه مطرحه، ماهیت منحیث هویه اقتضا کرده لازم رو، ماهیت منحیث هویه یعنی دیگه چیزی دیگه لازم نیست، چیزی دیگه دخالت نمی کنه، خود ماهیت منحیث هویه به تنهایی این لازم رو اقتضا میکنه. خب اگه اینطور باشه دیگه لازم میشه لازم بگیم که واسطه نداره، یه ماهیت هست که ملزوم است، این هم میشه ای که لازمه، چون ماهیت منحصری اقتضا میکند این لازم رو، دیگه واسطه نمیخواد. نمیخوام بگیم ماهیت با کمک این زمینه اقتضا میکند، این که از فرض بیرونه. فرض ما این بود که ماهیت منحصری میخواد اقتضا کند. پس اگر لازم لازم ماهیت هست، ماهیت منحصری او را اقتضا میکنه، داره مثلا تکرار میکنه، خلاصه گیری میکنم چون اصلا وقتا روشن شده، میخوام خلاصه گیری کنم که اون که روشن شده تو ذهن جا بگیره. پس اگر ماهیت این منحل سویه این لازم رو دارد، که فرضم همینه که ماهیت منحل سویه این لازم رو دارد، اگر این چنین است یکی از دو حال اتفاق میفته، یا این ماهیت مقتضی این لازم است یا مقتضی نیست. اگر مقتضی بگید مقتضی نیست، خود فرض لازم میاد، یعنی این چرا که لازم فرض شدید دیگه لازم نیست، اون چرا که ملزوم فرض این دیگه ملزوم نیست و خود فرض باطله. پس این فرض که ماهیت مقتضی نباشد باطله، فرض اول واقعی میمونه که مقتضی باشد. پس ماهیت مقتضی این لازم هست، اما چجوری مقتضیه؟ همونطور که اصلی ماهیت منحصریه مقتضی، مقتضی بودن ماهیت منحصریه یعنی واسطه نداشتن. پس ملزوم بدون واسطه این لازم را اقتضا می کند و لازم بدون واسطه برای این ملزوم هم می شود. چنین لازمی که بدون واسطه هم شود و بدون واسطه از جانب ملزوم اقتضا شود لازم بیان است. پس یا شما در هر لازم ماهیتی یا باید اقتضا را منکر بشید میشه خلف فرض و باطل، یا باید اقتضا را قبول کنید که شما را منکر میکنه به لازم بیان. ببینید چقدر راحت ما به لازم بیان رسیدیم بدون زحمت. فقط ماهیت منحیثیه رو نسبت به لازم ماهیت، نه نسبت به لازم وجود، نسبت به لازم وجود ماهیت منحیثیه مقتضی نیست، ماهیت به علاوه وجود مقتضیه، همونطور که عرض کردم. ماهیت لازم نسبت به لازم ماهیت، ماهیت منحیثیه مقتضیه. اگر این ماهیت منحیثیه لازمی دارد که ما اسمش رو لازم ماهیت میذاریم، پس مقتضی اون لازمه. شما در این حالت یا اقتضا رو قبول میکنید یا اقتضا رو قبول نمیکنید. اگر اقتضا رو قبول نکردید لازم نیست که اون چرا که فرض کردید باطل کنید، یعنی لازم و ملزوم رو که فرض کردید باطل کنید و این درست نیست، خلف ورزه. و اگر هم اقتضا رو قبول کردید که هر چرا اقتضا شما رو به لازم بیان میرسونه، توجه میکنید در این دو تا فرض بیشتر نداره، یه فرضش رو باطل میکنیم یه فرضش اثبات میشه، با فرضی که اثبات کنیم ما به لازم و بیان میرسیم. این همه راه طولانی لازم نبود، به همین راه کوتاه میتونیم شما به مدعای خودتون که لازم و بیان برسیم. بله، ماهیت لازم ماهیت من حیثهی است. ببینید یه وقتی
لازم
رو بسیم در ماهیت نه لازم هست نه خیلی حالا ببینید آیا سوال شما اینه که آیا برای ماهیت من حیثهی لازمی هم داریم یا نداریم؟ با این که لوازم در فرض وجود بار می شود، ماهیت در اون مقام تقرر ماهوی مقدم هاشو داره ول در ظرف وجود لازمشو داره، در وقتی که معدومه هیچی نداره، مقدم هم نداره لازم هم نداره. اما توجه کنید دو تا مطلب داریم، یکی این که ماهیت در ظرف وجود لوازمش را دارد، دوم این که ماهیت مغیرن به وجود لوازم را دارد. این دو تا مطلبه با هم یکی نیستن، ظرف با قید فرق میکنه. یه وقت میگیم که ماهیت در ظرف وجود این لازم داره، یه وقت میگیم ماهیت در صورتی که مغیر به وجود سبب این لازم را داره. مثلا حرارت برای ماهیت نار لازمه، اما نه هر ناری، نار مغیر به وجود این لازم رو دارد، نار ذهنی، نار مغیر به وجود خارجی این لازم رو دارد، نار ذهنی لازم نداره، نار ذهنی حرارت نداره، نار مغیر به وجود خارجی حرارت داره. پس در اینجا نار مغیر به وجود حرارت داره و اگر این قید رو بردارید و بنابراین این حرارت لازم ماهیت نار نیست، لازم وجود ناره. حالا شما یه لازم ماهیت پیدا کنید، زوجیت عربه رو تصور کنید میبینید زوجه، تو بیرون موجودش کنید میبینید زوجه. پس این زوجیت نه لازم وجود خارجی است نه لازم وجود ذهنی است، چون اگه لازم وجود خارجی بود در وجود ذهنی پیدا نمی شد، اگه لازم وجود ذهنی بود در وجود خارجی پیدا نمی شد. حالا چه می‌بینیم در هر دو وجود پیدا می شه، معلومه که لازمی شدن از دو وجود نیست بلکه لازم خود ماهیت، لازم خود ماهیتش در ظرف وجود دقت کنید مقید به وجود نیست. یعنی اینطور نیست که ماهیت مقید به وجود زوجیت داشته باشه و خود ماهیت زوجیت نداشته باشه، بلکه خود ماهیت هم زوجیت داره، منتها خود ماهیت زوجیت رو در ظرف وجود داره. یعنی اگه ماهیت موجود شد حالا چه در وجود خارجی چه در وجود ذهنی میتواند این زوجیت رو داشته باشه. ماهیت معدوم یعنی ماهیت اربعه در حالی که معدوم باشه هیچی نداره، مقدماتش هم نداره، چه برسه به زوجیت که لازم میشه. پس ماهیت در ظرف وجود یعنی با فرض وجود این لوازم رو دارد، ولی لوازم مال وجود نیستن، چون وجود رو قید قرار ندادیم، لوازم مال خود ماهیت هست. پس لازم ماهیت لازمیست در ظرف وجود، ولی لازم وجود لازمیست به قید وجود. این دو تا من فرق میکنن و ما لازم ماهیت رو داریم مطرح میکنیم. لازم ماهیت لازم خود ماهیت، لازم ماهیت من حیثهی است، ولو ماهیت در ظرف وجود، ماهیت در ظرف وجود میتونه باز من حیثهی باشه، یعنی ماهیتی که الان موجوده و شما خود ماهیت رو ملاحظه میکنید، وجودش رو به عنوان قید ملاحظه نمیکنید. برخلاف نار که میخواد حرارت رو ایجاد کنه، شما حتما باید وجود خارجی رو قیدش قرار بدید ولی حرارت درست نمیشه. اما زوجیت اینطور نیست، زوجیت مقید به وجود خارجی نیست، در وجود ذهنی هم بر ماهیت باره و پس معلوم میشه که این زوجیت لازم ماهیته، لازم ماهیت من حسه، یعنی به وجود کاری نداره، فقط وجود ظرفه، یعنی ماهیت باید در ظرف وجود واقع بشود تا این لوازم برای ماهیت پیدا شود نه برای وجود. ولی اگر لازمی لازم وجود شد، لازم ماهیت میشود مقیدن به وجود، یعنی ماهیت مقیده به وجود این لازم رو پیدا میکنه و در چنین حالتی دیگه لازم رو لازم ماهیت منحسویه نمیدید. الان فرض ما در جاییست که لازم لازم ماهیت منحسویه باشد، این لازم ماهیت منحسویه در ظرف وجود ماهیت، در ظرف وجود ماهیت لازم ماهیت است و مقتضای ماهیت است، نه در ظرف تقید ماهیت به وجود. احتیاج به تقید نداریم، بدون این که وجود رو قید قرار بدید میبینید که زوجیت حاصله. پس معلوم میشه زوجیت لازم ماهیت منحصریه یا مقتضای ماهیت منحصریه. خب اگر شما این لازم رو قبول کنید، یا اقتضا رو منکر میشید یا اقتضا رو میپذیرید. اگر اقتضا رو منکر شدید، باید این لازم رو که فرض کنیم لازمه، فرض کنید لازم نیست، چون در جایی که اقتضا نباشه لزوم نیست. باید فرض کنید که این که لازم هست لازم نیست، این خود فرضی. باید فرض کنید اون چرا که ملزوم هست ملزوم، اون چرا که ملزوم گرفتید ملزوم نیست و این هم خود فرضی. ولی این که خود فرضی لازم نیاد، باید اون چه که اول قبول کنید، یعنی بگویید که ماهیت مقتضی این لازم هست. خب میگیم کدوم ماهیت مقتضی لازمه؟ ماهیت منحصریه مقتضیه، ماهیت منحصریه یعنی تنها، یعنی واسطه نمیخواد. پس ماهیت منحصریه به تنهایی مقتضی این لازم است، یا به تعبیر دیگر این لازم بدون واسطه محمول بر این ماهیت است. و لازمی که بدون واسطه اقتضا شود یا لازمی که بدون واسطه حمل شود میشه لازم بیان. پس ما لازم بیان درست کردیم با همین بیان کوتاه، یعنی با این که ماهیت رو مقتضی لازمش دانستیم اولا، بعد گفتیم این اقتضا رو یا قبول میکنی یا منکر میشی. اگر منکر شدی به خود فرد منتهی میشی، اگر قبول کردی که لازم بیان درست میشه. دیدید چقدر مختصر آمدیم وارد بحث بدیم و نتیجه نصوبمون رو گرفتیم. فقط راهمون این بود که یک فرض رو باطل کنیم، اون فرض هم خیلی راحت با خود فرد باطل کردیم، فرض دیگه متعین شد. فرض دیگه که متعین شد عبارت از این بود که لازم بشه و لازم بیان، به این ترتیب لازم بیان ثابت شد بدون احتیاج به تفصیل. این حرف فخره. میگه شما اگه اینطور استدلال میکردید راحت مطلب رو فهمیده بودید، مختصرتر هم گفته بودید. و البرهان الذی اورده مبتداست، سخت بعد لیسه کما ذکره خبر. برهانی که فخر رازی آورده لیسا چمازه کرده، این برهان تام نیست اونطور که او ذکر کرده. او ذکر کرده که اولا برهانی تام، ثانیا برهانی است که با راه کوتاه ما رو به مقصد میرساند. ایشون هم اینطور نیست، برهان تام نیست. وقتی تام نبود اصلا ما رو به مقصد نمیرسونه، نه با راه کوتاه نه با راه طولانی. پس حرفتون باطله. شما دو تا مدعا داشتید، یکی اینکه این برهان تام نست که البته اینو تفصیل نکردید، ولی وقتی برهانی اقامه میکنید لازمه اقامه کردن اینه که تمامش میدانید، مگر اینکه بخواد باطلش کنید. ولی شما باطل نمیکنید این برهان رو، این برهان تازه پیشنهاد میکنید، پس معلوم میشه قبولش دارید. بنابراین وقتی این برهان رو ترک کردید، ادعا کردید که این برهان تمام است، گذشته از این ادعا کردید که این برهان با کوتاه‌ترین راه ما رو به مقصد میرسونه، ما میگیم این برهان شما تمام نیست. وقتی تمام نیست دیگه ادعای دوم میتونم باطل میشه، نمیتونه بگید با کوتاه‌ترین راه ما رو مقصد میرسونه. شما برهانی که تمام نیست اصلا به مقصد نمیرسونه، که برسونه این که برهان کوتاه برسونه یا بلند. خب حالا به چه دلیل برهان ایشون باطله؟ دارن که ایشون عرض میکنید، فقط خواستم عرض کنم که لیس کما ذکره خبره برای البرهان الذی اورده، برهانی رو که اورده یعنی ذکره فخر رازی ذکر کرده. و دعافیه تقریب، این تقریب در مقابل تطویله، ادعا کرده در این برهان تقریب رو. تطویل یعنی مقدمات طولانی ما رو به مقصد برسنن، تقریب یعنی مقدمات کوتاه ما رو به مقصد برسنن. تقریب یعنی ما نزدیک باشیم با نتیجه و با طی مسیر کوتاهی به نتیجه برسیم. ادعا کرده که برهانی که من میگم تقریب داره، یعنی راهش کوتاهه، شما با کوتاه‌ترین راه در این برهان به مقصد میرسید. و عدم الاحتیاج، عدم الاحتیاج اصل بر تقریبه. ادعا کرده در این برهان تقریب را و ادعا کرده در این برهان که احتیاج به ذکر تفصل نداریم. اون برهانی که مصنف آباد ماما در جلسه گذشته خوندینش، اون محتاج به ذکر تفصل بود. تفصل را آوردیم و گفتیم تفصل مستلزم دوتا خلف برزه، دلیل ادامه دادیم. پس دلیل همون که توجه کردیم متوقف بر تفصل بود و محتاج به تفصل بود، اما دلیلی که سخت میاره ادعا میکنه که احتیاجی به تسلسل، احتیاجی به ذکر تسلسل نداره، که ما تسلسل رو ذکر کنیم و از طریق بطران تسلسل بخوام دلیلمون رو تمام کنیم. دلیل ما بدون احتیاج به ذکر تسلسل تمامه. پس برهانی که سخت ذکر کرده اون برهان رو و ادعا کرده در اون برهان تقریب رو، یعنی کوتاه بودن مسیر رو، و ادعا کرده در اون برهان عدم احتیاج به ذکر تسلسل رو و هوبر با اون برهان این است. خب اصلا خبر برهان دارم نیم و اون برهان این است که ماهیت اگر اختزا کند من حیثیه یه شیعی از لوازم خودش را، اگر اختزا کند شیعی از لوازم خودش را، این واقعا اختزا می کنه که لوازم خودشه. ببینید هم ماهیت مختزی است، هم این مختزی که ماهیت هست من حیثیه است. هر ماهیت رو نمیگی مختزی است. اگر لازم لازم ماهیت باشه، ماهیت من حیثیه مختزی شد، ولی اگر لازم لازم وجود باشه یا لازم چیز دیگه باشه واسطه لازم ده. ولی اگر لازم لازم ماهیت باشه، چنان که محفوظ امام همینه، لازم اگر لازم ماهیت باشه، ماهیت منحل سوهیه مختفیه این لازم است، نه ماهیت، بلکه ماهیت منحل سوهیه. روان نال ماهیت این است قدر منحل سوهیه شیعن من لوازم ها، اگر این ماهیت منحل سوهیه است قضا کند، اگر ماهیت منحل سوهیه است قضا کند بعضی از لوازمش را، شیء من لوازم ها، این لوازم ماهیت رو اختزا کند، اونم من حیثیه اختزا کند. سمق تزد حفه و لازم ها به غیر وسط، آن چرا که چنین ماهیتی، یعنی ماهیت من حیثیه اختزا کرده، لازم ماهیتش بلا وسط، لازم ماهیتشون داره اختزا میکنه، بلا وسطشون من حیثیه داره اختزا میکنه، چون من حیثیه داره اختزا میکنه، این چیزی دیگه به کمک نمیگیره، خودش به تنهایی داره اختزا میکنه، چون چیزی رو به کمک نمیگیره پس واسطه نداره. بنابراین وقتی اختزا میکند لازمی برایش هست، وقتی من حیثیه اختزا میکند اون لازم بلا وسط میکنه، وقتی بلا وسط شد میشه لازم بگیره. و این لم تختزه من حیثیه شیعه، اگر ماهیت به همون جهتی که ماهیت هست، یعنی بدون زمین زمینه، اختزا نکند شیعی رو، فهیه این ازن، یعنی ماهیت فهیه من حیثیه، پس ماهیت من حیثیه مستلزم شیعی نخواهد بود، در حالی که قد فرزد مستلزمتن، در حالی که فرض شده ماهیت مستلزمه و یا لازمی داره، لازم رو اول داشت فرض کردیم. اگر اختزا رو باطل کنید لازم رو باطل کردید، یعنی ماهو المفروض رو باطل کردید، و چون ماهو المفروض باطل نمی شود زیرا خلف فرض می شود و خلف فرض جایز نیست، چون ماهو المفروض باطل نمی شود پس این فرض دوم که لم تقتضی من حیثیه یا شیعن است باطل می شه. وقتی فرض دوم باطل شد، فرض اول که انقتضی من حیثیه یا شیعن من لوازم ها ثابت می شه، وقتی فرض اول ثابت شد، حکمش که سمق تزد حفه و لازم ها به غیر وسطنه به دست میان، حکم این لازم این است که لازم به غیر وسطه، لازم به غیر وسط بگنه، پس ما لازم بگنه پیدا کردیم. دقیقه این سخت شکار شد، سخت از بلن گفت این ماهیت نمحشهی لازم داره، لازمی داره که لازم ماهیتی، اینو مفروض شده. بعد اون وقت حالا گفتش حالا چنین ماهیتی اون لازمش رو اختزا میکنه یا نمی کنه، اگه بگیم نمی کنه پس لازم داشتنش رو باطل کردی، در حالی که مفروضتون بود، خلفه برز لازمی هم، اگر بگید نه اختزا میکنه خب ماهیت منهی سویه رو اختصار میکنه، ماهیت منهی سویه یعنی بدون واسطه، پس واسطه دخالت نمی کنه، خود ماهیت تنها داره اختصار میکنه. بنابراین لازم ماهیت است بلا واسطه، لازم بلا واسطه بیانه، پس این لازم بیانه، دقت کنید که لازم بیانه به دست آمد که برای راحت بدون احتیاجی به طی اون مسیر طولانی که مصنف کرده. خواجه می فرماد که و برهانی که فخر رازی کرد و هو انمال ماهیت آخر و اون برهان عبارت از این دوست خوندیم، لیسه کما ذکره، این خبر برای در برهان لفی عورده هست، برهانی که ذکر کرده، برهانی که آورده اون چنان نیست که خودش ذکر کرده. دو تا مطلب دست دیگه، اون چه که ذکر کرده بود دو چیز بود، یکی این که این برهان تمام است، اصلا اینو تفصیل نکرده ولی از کارش پیداست که برهان تمام میدونه، یکی این که این برهان تمام است، یکی این که این برهان تمام راه کوتاه تری رو تا مطلوب طی میکنه. ما جواب میدیم و اون ادعای اول باطل میکنیم، میگیم برهان تمام نیست. خب وقتی برهان تمام نباشد دیگه معنی نداره بگیم راه طولانی تر طی میکنه، ادعای دوم خود به خود باطل میشه. پس ما سعی میکنیم ادعای اول باطل کنیم تا ادعای دوم خودش باطل بشه. چطوری باطلش میکنیم؟ دقت کنید چه عرض میکنیم. فخر رازی آمد گفت لوازم ماهیت که لازم ماهیت منهی سویهی هستن یا مقتضای ماهیت هم یا نیستن. اگر مقتضا نباشن خوب فرض لازم میاد، پس باید مقتضا باشن. اگر هم مقتضا هستن بلاواسط مقتضا هستن، بس لازم که لازم باید که تمام حرف ها گفته شد. سخت ماهیت منهی سویهی رو منظوم گرفت و در موردش یک سوال مردد ترسه، گفت آیا این ملزوم مختزی هست یا مختزی نیست. ماهیت این حسیه رو ملاحظه کرد، ملزوم داره، یعنی لازم رو لازم ماهیت این حسیه قرار داد، در حالی که ما در خارج لازم رو منحصر لازم ماهیت این حسیه نیست. اول ماهیت رو درست میکنی و دارش درست لازم درست میکنی، یعنی میگیم که لازم بعضی هاشون لازم ماهیت منهی سویه هستن، یعنی لازم بلا واسطن، بعضی هاشون لازم ماهیت منهی سویه نیستن بلکه لازم ماهیت هم به قید وجود یا به قیدهای دیگر، که در این صورت اینا می شوند لازم با واسطه. پس دو قسم لازم در ابتدا پیدا می کنیم که یک قسمش شما نگفتی، شما از اول رفتید لازم ماهیت منهی سویه رو مطلع شدید، خب لازم ماهیت غیر منهی سویه هم داریم، لازم ماهیتی که لازم ماهیت منهی سویه نیست، لازم مثلا وجود ماهیته، لازم یه قیدیست که همراه ماهیت میشه، اونم داریم، اونش رو گذشته استیم. شما تمام اقسام لازم رو تو دست نیاوردید، فقط از اول رفتیم سراغ اون که لازم ماهیت منهی سویه است. خب لازم هم که منحصر به این نیستن، بله در این طور لازمی که شما رفتین سراغش دو تا سوال مطرحه که یه سوالش باطله، یه سوال یک دو تا فرض مطرحه که یه فرضش باطله یه فرضش متعینه و همون نتیجه‌ای که شما بخواد می‌گیرید گرفته میشه، ولی در صورتی که لوازم ما منحصر باشن به لازم ماهیت منهی سویه و حرف شما درسته، ولی ما می‌دونیم که لوازم ما منحصر به ماهیت لوازم ماهیت منهی سویه نیست. ما از اول تقسیم می‌کنیم لازم رو به لازم با واسطه و لازم بی واسطه، وقت در لازم بی واسطه حرف شما تمامه، در لازم با واسطه که حرف شما تمام نیست. پس شما یک قسم از دو قسم لازم رو گرفتید و دلیل در او اجرا شد، این چه کاری نداره که لازم بی واسطه رو گرفتید و ثابت شد این که بیانه، خب این شدید راحته. شما باید همه اقسام لازم رو رسیدی کنید، هم با واسطه شو هم بی واسطه شو، و مصنف این کار کرده، مصنف همه اقسام رو رسیدگی کرده، هم با واسطه‌ش و هم بی واسطه‌ش. بی واسطه‌ش گفته ما رو به مقصود میرساند و مطلوب ما رو ثابت میکنه، با واسطه‌ش گفته اگر با واسطه قائل بشی یه دفعه در مخذ اول برهان قرارش میدن، یه دفعه در مخذ دوم برهان قرارش میدن، به همون بیانشی گرفته گذاشته گفتیم لازم بیان از توش بیرون میاره. پس باید راه مصنف رو، راه شما راه غلطیه. شما یه سر از فرضهای لازم رو، یه سر از فرضهای لازم رو از اول کنار گذاشتید، رفتید سراغ قسم دیگه، درباره اون قسم دیگه بحث کردید، به لازم برگشتید. این که هنر نیست. شما باید در هر دو قسم بحث می‌کردید. اگر در هر دو قسم بخواد بحث کنید، دوباره همین راه طولانی مصنف رو باید بروید. پس راه طولانی مصنف لابد بنه. این تنی که شما این راه طولانی رو بگید، شما در این راه مختصری باطل رو بردارید ارائه بدید. این راه مختصرتون باطله، چون باطله شما به رخره بعد همین راه طولانی مصنف اعتماد کنید. لیسه تمازه کرمو این برهانیشون فخر رازی ذکر کرده و تمام دانسته اولا و مختصر دانسته ثانیان، لیسه تمازه کرمو اونطور نیست که ایشون ذکر کرده، یعنی برهان تمامی نیست و در نتیجه مختصر هم نیست. وقتی تمام نامشه دیگه اصلا مختصر هم نیست. چرا تمام نیست؟ لأن القسمت فیها لیست مستوفاتن، زیرا قسمتی که فخر رازی در لوازم اجرا کرده قسمت مصطفات نیست. ایشون فقط لازم ماهیت من حیثویه رو دیده، یعنی لازم به لواسطه رو دیده. خب بله، اون که بله نیست، اون لازم باواسطه رو ندیده. اگه لازم باواسطه رو میدید، حتما درباره لازم باواسطه باید بحث میکرد، یه جوری از توی اون لازم باواسطه لازم این بیواسطه رو بیرون میکشید. وقتی این کار امخواست بکنه همین راهی طولانی بود که مصنف رفته. لأن القسمه فی ها در لوازم، قسمتی که ایشون در لوازم اجرا کرد، لیست به مصطفات، قسمت تمام نیست که همه اقسام رو شامل شده باشه. بعضی از اقسام از تقسیم بیرون هست. فإن من اقسامها ایزن ان یقال انها تقتضی لوازمها. لأن القسمه فیها، فیها رو به ماهیت هم برگردونید خوبه. لأن القسمه در این ماهیت مصطفات نیست. شما فقط ماهیت من حیثویه رو لحاظ کردید و اون وقت لازمش رو بحث کردید. قسمت مصطفات نیست، یعنی ماهیت ما فقط ماهیت من حیثویه نیست. ماهیت میتواند من حیثویه باشد، میتواند با واسطه باشد. خب باید شما لازم هر دو تیر ماهیت رو حساب میشدید، نه لازم ماهیت من حیثویه تنها رو، در حالی که شما لازم ماهیت من حیثویه تنها رو ملاحظه کردید. بله، لان در قسمت فیها در ماهیت مصطفات نبوده، قسمت تامی که فراگیر باشه نبوده. فإن من اقسامها ایزن، یعنی از اقسام ماهیت ایزن، یعنی همون تکه ماهیت من حیثویه از اقسام ماهیت، یکی از اقسام ماهیت همین است که انها تقتضی لوازمها، ماهیت اقتضا کند لوازم خودش را، لاکن لا من حیثویه لیه، من حیثویه لیه ملاحظه نکنه، اقتضا نکنه، بلکه با توسط بعضن، بل بعضها به توسط بعضن، یعنی بعضی از لوازم رو به توسط بعضی دیگر بگیره، یعنی اول بعضی لوازم رو که لوازم ذاتشن بگیره، بعد به توسط اونها بقیه لوازم رو بگیره، بس دو جور لوازم پیدا میشن. یکی لوازمی که مستقیما لازم ذاتشن و احتیاج به واسطه ندارن، یکی لوازمی که به توسط این لوازم قسم اول به دست میان که واسطه دارن. پس ماهیت دو جور لوازم داره. شما درباره یک لازمش بحث کردید، درباره یک لازمش بحث نکردید و این دلیلتون کامل نیست، به خاطر اینکه در تمام شقوق مفروضه نظر ندادید. در جایی که لازم با واسطه باشد، سه شق فرق میشه. وقتی ما میگیم شما لازم با واسطه رو در کلامتون لحاظ نشدید، معنیش اینه که این فشق رو لحاظ نشد، یعنی مشکل بالاتر میره، بیشتر میشه. تا حالا میگفتیم شما ماهیتی رو که با واسطه لازمی رو استضا میکند ملاحظه نشدید، فقط یه چیز گفتیم ملاحظه نشدید. حالا وقتی این ماهیتی رو به سه قسم تقسیم کنید، معلوم میشه شما سه قسم رو و سه شق رو رها کردید، پس به تمام اقسام نپرداختید. اولا گفتیم به تمام اقسام نپرداختید، گفتیم یعنی چون این یک فرض رو نگفتید. حالا وقتی اون فرض رو به سه شکل تقسیم کردیم، میگیم به تمام اقسام نپرداختی زیرا این سه شکل رو نگفتی، یعنی مشکل بیشتر میشه. اون سه شکل چیه؟ میبینید اونجایی که واسطه میخواهد لازم رو به ملزوم بچسباند، سه حالت اتفاق میفته. یا این واسطه ها محتاج به واسطه دیگر هستن، یا محتاج به واسطه دیگر نیستن. خودش یکی، این واسطه اول یا محتاج به واسطه های دیگر است یا محتاج به واسطه های دیگر نیست. خودش یکی کار رو تمام میکنه، یعنی لازم رو به ملزوم میچسبونه. یکی از این دو حاله، یا اینکه این واسطه خودش به تنهایی کار رو انجام میده یا به تنهایی کار انجام نمیده، احتیاج به واسطه دیگری هست. اونجایی که احتیاجی به واسطه دیگر باشد، باز دو حال پیدا میکنه. یکی این که این واسطه اول واسطه دوم را ایجاد میکند و ایجاب میکنه، واسطه دوم سوم را، سوم چهارم را حال شده میره طبیل حاله. یکی این که نه، تا واسطه دهم میریم، واسطه دهم در میگرده واسطه اول را درست میکنه که دور میزنه. پس وسائط اگر باشند دو حالت دارد، یا وسائطی هستن که تا بی نهایت می روند یا وسائطی هستن که دور می زنند. پس با اون یک قسمی هم که قبلا داشتیم زمینه می کنید، مجموعی که سقس می دوباره تکرار می کنند. اگر واسطه بخواهد لازم رو به ملزوم دست کند، یا این واسطه واحده است یا واسطه متعدد. اگر واسطه متعدد باشد، یا این وسایط متعدد بر هم توقف دارند یا بر هم توقف ندارند، همچنان می‌روند. در قسم اول که واسطه واحد باشد، نه دورش نه تخصص. در قسم دوم که واسطه متعدد باشد و همچنان برود تخصص. اون در قسم سوم که واسطه متعدد باشد و دور بزند دور. در هر سه قسم واسطه دخالت میکنه. اما توجه کنید چطور ما میگیم اگر وسائط متعدد باشد دور یا تفصیل، این الان توضیح بدم. چون این واسطه اگر واسطه نخواهد، خب همونجور تنهاست، همون قسم اول میشه. اگر این واسطه دوباره واسطه بخواد، واسطه اول واسطه دوم رو لازم دارد، دوم سوم رو لازم دارد، سوم چهارم لازم داره، همچنان اگر همینطوری دارید تا اون آخر تسلسله. اگر بگید اولی دومی لازم داره، دومی سومی لازم داره، برید تا دهم، بعد بگید دهمی اولی لازم داره که در یزید میشه دو. خب فخرازی باید این فرضی رو که دارای سه شقه نیز مطرح کند و در این فرض نظر بده، یا لااقل این فرض رو باطل کند تا لازم منحصر شود به لازم بلا وسط و نتیجه بگیری که لازم بلاوسط بیانه. یعنی ابتدا باید این فرضی رو که در مسئله میشد و خلاقی مطرح میکرد و ابتال میکرد، بعدا میرفت سراغ اون چه گفته. ایشون فرض رو، این فرض رو مطرح نکرده، یه سره رفته سراغ اون لازمی که لازم ماهیت منحصریه باشه، اون رو مطرح کرده، در بارش نظر داده و بالاخره به لازم بیان منتهی شد. این کافی نیست، این دلیل کافی نیست. دلیل کافی اینه که شما به اون شکل دیگر هم توجه کنید، با اون شکل دیگر چون واسطه دارد باید باطلش کنید. یعنی یک کار، همون کاری که مصنف شد، مصنف توجه شدید که اون جایی که واسطه بود بالاخره بی واسطه شن درست شد، با واسطه رو منتهی کرد به بی واسطه. شما به همین کاری میکردید، این کار رو نشدید، پس دلیلی که ناقصه، یعنی مطابق واقعی نیست. زیرا شما به یکی از شقوقی که در جهان فرض می شود پرداختی، به واقعی شقوقی هم که فرض می شود نپرداختی، پس دلیل ناقص، یعنی ناظر به همه شقوق نیست. بل به توسط بعضی، یعنی شقی داریم، فرضی داریم که ماهیت من حیثیه اختزای لوازم نمی کنه، بلکه ماهیت اختزا می کند بعضی از این لوازم را به توسط بعضی دیگر. حالا یا اون بعضی دیگر را به توسط اون اولی اختزا می کند که علی سبیل دور می شود، یا اون درد دیگر رو به توسط سومی و سومی رو به توسط چهارمی و هاکذا اقتضا میکنه که تسلسل میشه. اولین واسطه رو میگه ماهیت اقتضا میکنه به لازم رو اقتضا میکنه به توسط اولین واسطه. اولین واسطه رو اقتضا میکنه به توسط چی؟ به توسط واسطه دیگر که قبل از این واسطه اولی. اون وقت اگر بگید اون واسطه دیگر رو به توسط واسطه اول اقتضا میکنه دو لازمی. اگر بگید نه همینطور بدون بازگشت این واسطه اول رو اقتضا کرد به خاطر اینکه واسطه دوم اقتضا میکرده، دوباره بگید واسطه دوم اقتضا کرد به خاطر اینکه واسطه سوم اقتضا میکرده، همینطور پیش برید میشه تفسیر. تفسیر کنید در این دور تسلسل این مطلب مهمه که باید گفته بشه. البته بیان من ناظر به این مطلب بود ولی تفسیر نکردم، چون تفسیر نشدن احتمالا یه نظر الهام داشته باشه، الان تفسیر میکنه. ببینید ما میگیم ماهیت اقتضا میکند لازمش را به خاطر یک واسطه. این واسطه بین ماهیت و لازم واقع میشود. بعد میگیم که واسطه را هم اقتضا میکند به توسط واسطه دیگر. این واسطه دیگر کجا قرار میگیره؟ قبل از واسطه اول قرار میگیره، نه بعد از واسطه اول. یعنی بین ماهیت و واسطه واقع میشود، نه بین واسطه و لازم. هر چی واسطه را اضافه کنید یعنی واسطه قبلتر اضافه میشه، نه واسطه بعد اضافه بشه، واسطه های قبلی اضافه میشه. اینو توجه داشته باشید که حالا چه دور بخواد لازم بیاد، چه تسلسل بخواد لازم بیاد، واسطه وقتی تکرار میشه بین واسطه قبلی و ماهیت یه واسطه دیگر میاد، نه بین واسطه قبلی و لازم یه واسطه دیگر میاد. بله تختفی باید از اقسام از این فعین من اقسام ها، یعنی از اقسام ماهیت ایزن، یعنی همون تکیه که از اقسام ماهیت اقسام است که ماهیت من حیثیه اقتضا می کند لوازمش را، از جمله اقسام یه قسم دیگری هم هست و اون نست که یقال انها یعنی ماهیت اقتضا می کند لوازمش را لازم لا من حیثیه هیه چه قسم اول بود، بلکه اقتضا می کند این ماهیت بعضها یعنی بعضی از این لوازم را به توسط بعضی لوازم دیگر. حالا یا علا سبیل دور اقتضا می کند، علا سبیل دور متعلقه به یا تخصیص، یا علا سبیل تسلسل اقتضا می کند، یا علا سبیل لا علا سبیل احدیما اقتضا می کند. که ارز کنم لا علا سبیل احدیما دسته است که واسطه یکی باشد، علا سبیل دور و تسلسل دسته است که واسطه بیش از یکی باشد. اونتا در دور واسطه محدود است و در می گردد، یعنی متوقف می شود در قبلی ها، اما در تسلسل واسطه نامحدود است و همین که پیش می رود بر نمی گردد. این روشنه. و مالم یبتل حاضردست، حاضردست نهی کدوم؟ یعنی اون ماهیتی رو که اقتضا کند لوازمش را لاکن لامن حیثه یهیه. این قسم رو باید فخر رازی باطل کند به هر سشقش، یعنی خود این قسم رو باطل کنه سشقش باطل بشه، یا سشق رو باطل کنه که این قسم باطل بشه. بالاخره مادامی که باطل نکند این قسم رو برهانش تمام نیست، را چون برهانش به همه جوانب مسئله نپرداخته و همه شکوکی را که مطرح هم دو تصور می شوند مطرح نکرده، لذا برهانش تمام نمی شود. باید شکوک را همه را مطرح کنه، غیر از شکل مطلوب همه شکوک را باطل کنه و شکل مطلوب را متعین کنه تا برهانش تمام بشه. برهان تمام یعنی این، یعنی برهانی که به تمام شکوک رسیدگی می کنه و غیر از مطلوب هر شکلی هست باطل می کنه، اون وقت حق را و صدق را در اون مطلوب متعین می کنه. این میشه حاصل برهان، این برهان تمام. فخر رازی این کارو نشرده، یعنی تمام شکوک رو مطرح نشرده تا اینکه شکهای باطل بیرون برادن و شک صحیح متعین شدن، چون این کارو نشرده برهانش ناقصه. خب مطالب امروز تقریبا آسونه، خیلی احتیاج به توضیح نداره. من همین مقدارم که توضیح دادم شاید یه مقدار زیادتر گفتم. خب فصل 13 هم رو وارد میشیم. فصل 13 هم رو وارد میشیم. در فصل 13 هم میخوام اشاره کنیم به سوم قسم از اقسام ثلاثه محمود. یادتون هست که ما گفتیم محمود به سه قسم تقسیم میشود، یکی محمولی که ذاتی است، یکی محمولی که عرضی لازم است، یکی هم محمول سوم که الان میخوام درباره‌اش بحث کنیم که عرضی مفارق است. پس در هر قضیه ما میتونیم یکی از این سه محمول رو داشته باشیم، محمولی که ذاتی موضوع، محمولی که عرض لازم است برای موضوع، محمولی که عرض مفارق است برای موضوع. حالا میخوام وارد این سوم قسم بشیم که محمولی است که عرضی مفارقه، یعنی اولا جزء ذات نیست، بیرون ذاته، پس عرضی است. ثانیا اینطور نیست که نتواند منصب شود از ملزوم، یا به تعبیر دیگر انفکاشش از ملزوم ممتنع باشد، اینطور نیست تا بشود لازم، بلکه جایز است از ملزوم مفارقت کند یا ملزوم از اون مفارقت کند. پس می شود عرض مفارق، عرضی مفارق. ما احتیاج داریم به این که برای عرضی مفارق مثال هم بزنیم. مثال می زنیم ولی وقتی رسیم عرض می کنم مثال هم. ولی یه چیزی در این نسل مصنف ذکر شده که ما باید اون رو توضیح بدیم. مصنف گفته که عرضی غیر لازم یا به تعبیری دیگر عرضی مفارق اونیست که ذاتی نیست و اونیست که لازم نیست. یعنی عرضی مفارق رو تبیینی نکرده، گفته اونی که ذاتی نیست اونی که لازم نیست میشه عرضی مفارق، بعدن توضیح بده. گفته آنچه که لازم نیست و آنچه که مقدم نیست بقیه محمولات هم، اونا همه می شدن عرض مفارق. پس گروهی از محمولات ذاتی هم، گروه دیگر لازم هم. محمولی که هیچ کدوم از این دو گروه نباشد، یعنی نه ذاتی باشد نه لازم باشد، ما بقیه محمولات هم که همگی عرض مفارق هم برای موضوعشون. نمیگه عرض مفارقن، میگه عرضیست که جایز از مفارقت کنه، حکمه به مفارقت نمی کنه، حکمه به جواز مفارقت می کنه. خواهد سوال می کنه چرا این کار کرده، چرا مصنف لفظ جواز رو آورده؟ میتونست بگه اونی که لازم نیست اونی که ذاتی نیست جمیع محمولاتیست که مفارقت می کنن. اینو نگفته، گفته جمیع محمولاتیست که می توانن این مفارقت کنن. این می توانن را یا یجوزه را برای چی آورده؟ خواهدی می فرماد که چون که این عرض مفارق رو در مقابل عرض ذاتی، در مقابل ذاتی و در مقابل عرض لازم قرار داده بود، ذاتی و لازم هر دوشون ممکنی بودن که نمی توانستند مفارقت کنن، انفکاکشون ممتنع بود. چون در اون طرف امتناع بود، در این طرف که مقابل اون طرفن باید مقابل امتناع باشد و مقابل امتناع جوازی است. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ خود عرض مفارق مقابل است با اون دوتا، یعنی مقابل است با ذاتی و لازم. پس اگر این دوتا مقابلن حکمشون هم مقابل میشه. اگر در اون دوتا حکم کردیم به امتناع، در این یکی نمیتونیم وقف کنیم به وقوع، در این یکی باید وقف کنیم به امکان، چون وقوع مقابل امتنا نیست، امکان مقابل امتنا. نه که این دوتا قسم یعنی ذاتی و لازم از یک طرف و مقابل از طرف دیگر با هم مقابلن، یعنی خلاصه مفارق، مفارق مقابل است با ذاتی و با لازم، پس حکمشن باید مقابل باشه. حکم اون دوتا امتنا حکم این یکی جمع است. علت این که مصنف در اینجا تعبیر به جواز کرده این است که خواسته قانون مقابله رو حفظ کنه، همون که در بین خود اینها مقابله هست بین احکامشون هم مقابله هست، خواسته قانون مقابله رو حفظ کنه و حکم رو به طور مقابل حفظ بکنه. اشارتن الال عرضی غیر لازم، اشاره به عرضی غیر لازم داریم، یعنی عرضی که اولا عرضی باشه ذاتی نباشه، ثانیا غیر لازم باشه مفارق باشه. پس وقتی گفت عرضی ذاتی خارج شد، وقتی گفت غیر لازم لازم خارج شد، وقت منحصل میشه به معمول سوم که عرضی مفارقه. در عربی های قدیمی غیر الف لام نمیگرفت، العرضی و غیر لازم، ولی فارسی نویسا در سر و غیر الف لام رو داخل میکردن، خودشون هم میدونستن نباید داخل کنن، ولی داخل میکردن به خاطر اینکه شبهه پیش نیاد. حالا به هر جهت امروز عربی های امروز الف لام بر سر و غیر داخل میکنه، عربی جدید حالا چی شده که این کار رو میکنه نمیدونه، ولی قدیمی ها اجازه نمیدونن که الف لام بر غیر داخل بشه. یعنی کسی که بفهمیم الغیر لازم صفته، چون اگه الف لام نمی آوردن صفتیت روشن نمی شد، کسی ممکن بود فکر می کرد مثلا خبره. در این که شبهه پیش نیاد و معلوم بشه که الغیر لازم صفت هست برای العرضی، الف لام می آوردن. یعنی جاهایی که احتمال شبهه می دادن الف لام می آوردن که شبهه در طرف بشه. شبهه یعنی اشتباه بین مثلا خبر و صفت، اشتباه بین مثلا صفت و حال و امثال ذلک، میخواستن اشتباه نشه و بفهمه طرف که این صفت الف لام میبادن که صفتیتش روشن بشه و اشتباهی پیش نه. یعنی متأسفانه بود نشه، من حالا عرض می کنم اجازه نمی دادن، ولی جدیدی اجازه می دادن. حالا جدیدی ها خب تابع اون کسانی هستن که در قدیم می شدن. حالا دیگه بحث عدالی که برن نداریم، من از کنم که الاسلام نمیگیره، ولی که در نوشته های فارسی الاسلام میگیره. نوشته های فارسی یعنی فارسی نویسا، فارسای عربی نویس، اشتباه گفتم، فارسای عربی نویس غالبا الاسلام رو در سرقه داخل میکردن. خب خواهدن فارس عربی نویس رو بگیشن. مصنف میفرماد و اما المحمولی که لیسا به مقبلن و لا لازمه، محمولی که نه مقبلن است که قسم اول بود و نه لازم است که قسم دوم بود، این عبارت هست از جمیع محمولاتی که یجوز و یجوز رو توجه کنید، جمیع محمولاتی که یجوز هم یفارق الموضوع، جمیع محمولاتی که میتوانند از موضوع مفارقت کنند، اینها قسم دوم و قسم سوم محمولات هستند که نه ذاتی هستند و نه لازم. خاطر می فهمد انما لم یقل فجمیع المحمولات تلتی، فجمیع المحمولات تلتی تفارق هو، چرا نگفت تفارق هو، گفت یجوز ان تفارق هو، چرا یجوز آبود. انما لم یقل جمیع ما ادای محمول مقدم و لازم، جمیع محمولاتی هستن که تفارق هو، یعنی این محمولات مفارقت می کنن از موضوع. چرا نگفت جمعی محمولاتی که مفارقه از موضوع هند عرض مفارقه هند و محمول شبوم هند؟ چرا نگفت؟ چرا یزیز را بود؟ لأن مقابل ما یمتنه هم یفارق که لازم بود و ذاتی هم همینطور، ذاتی هم همینطور، ذاتی هم ما یمتنه هم یفارق بود، مقابل ما یمتنه هم یفارق یعنی لازم هو ما یزیز هم یفارق است، نه ما یفارق، ما یجوز ان یفارق در مقابل ما یمتنع ان یفارق قرار میگیره، نه اینکه ما یفارق در مقابل ما یمتنع قرار بگیره. خب تمام شد، این یک تحقیقی بود در عبارت مصنف که چرا یجوز گفت و عبارت رو خالی از یجوز نذاشت. مطلب بعدی اینه که عرض مفارق رو ما تفصیل میکنیم، چون عرض مفارق عرضی نیست که بالفعل مفارق باشه، همونطور که از عبارت مصنف در میاد عربیش که یجوز و انیفارید یعنی میتواند مفارقت کند، ولو مفارقت هم نکند، ممکنه یه عرض مفارق باشه تا عبد همراه معروضش باشه، ولی جواز مفارقت داره. همین اندازه که جواز مفارقت داره داخل در این محمولات قسم سوم میشه. پس این محمولات قسم سوم لازم نیست که حتما مفارق باشن، فقط به توانن مفارقت کنن کافیست. حالا چه واقعا مفارقت بکنن چه نه، پس شامل دو جور عرض میشون، یه عرضی که میتواند مفارقت کند و میکند، یه عرضی که میتواند مفارقت کند و هرگز مفارقت نمی کند. یعنی یه عرضی که دائما با معروف همراه هست، یه عرضی که موقتا همراه هست، شامل هر دو میشه. و تنقسم این اعراض مفارقه یا این محمولاتی که یجوز هم یفارق الموضوعات تنقسم به دو قسم، یکی به محمولی که یفارق یعنی جایز است مفارقت کند و مفارقت هم می کند، و یکی الا مالا یفارق یعنی جایز است مفارقت کند ولی مفارقت نمی کند. و هو این قسم دوم که لا یفارق است، ما یدوم و مصاحبت هو اتفاقا عرضی، ما یعنی عرضی که یدوم و مصاحبت هست با معروض اتفاقا، اتفاقا یعنی نه لزوما، اتفاق به معنای احیانا نیست که مقابل دائما باشه، اتفاق به معنای بی سبب نیست، چون گفتیم هیچ امری بی سبب نیست، اتفاق در مقابل لزوم، یعنی مساعدتش مساعدت اتفاقیست، مساعدتش مساعدت لزومی نیست. تکون زیدن فقیرن طول عمرهی، مثلا این عنوان مثالی که ما گفتیم، خب فقر زید آرزه، خود زید معروضه و فقرم یه عرض مفارقه، ولی اگر زید در تمام مدت و عمرش این عرض رو داشت، این عرض مفارق دائمه، عرض مفارق موقت نیست، عرض مفارق دائمه. قوله مفارقتن سریعتن آبسیتن، این مفارقتن سریعتن مفعول مطلق نوعیست برای یجوز ان یفارق، یجوز ان یفارق الموجود، چه جور مفارقتی؟ مفارقتن سریعتن آبسیتن تا آخر، که نحوه مفارقت رو توضیح میده، مفعول مطلق نوعیه. مفارقت عرض از معروض گاهی سریعه گاهی بطیه، مثلا برای سریع مثال میزنن به سرخی صورت که بر اثر خجالت به وجود آمده، این سرخی آرزیست که بر بدن وارد شده، ولی آرزیست که سریعا از بین میره، سریعا مفارقت میکنه، یه لحظه که گذشت خجالت تموم شد سرخی میشه. برای بطی مثال زدن به شباب، که شباب آرزیست برای انسان که این آرز از بین میره، منطقه کند از بین میره، سریع از بین میره، چندی سال طول میکشه، برخلاف سرخی که سریع از بین میره. مثال زدن برای بله مفارقت رو گاهی گفتن سهل است گاهی اصل است، یعنی مشکله. مفارقت آسان رو مثال زدن به نوم که عرضیست که مفارقت میکنه و آسان هم مفارقت میکنه، خیلی راحت میشونه شما کسی رو بیدار کنه، وقتی بیدار کردیم عرضی که عبارت از نومه از اون مفارقت میکنه. یکی مفارقت، مفارقت سخته، مثل جنون، شخصی مبتلا به جنون شده میخواد جنونشو که عرض مفارقه اوش ازش بگیری، خب این سخته گرفتنش به آسانی نمیشه ازش گرفت. پس بنابراین بعضی ها مفارقت میکنن سریعا مثل سرخی خجالت، بعضی ها مفارقت میکنن بطیعا مثل شباب، بعضی ها مفارقت میکنن به آسانی مثل نوم، بعضی ها مفارقت میکنن به سختی مثل جنون. حالا مصنف ببینیم چیزی که مثال میزنه، مثل کون انسان شابن، شباب عرضه، عرض مفارقه، بعض انسان مفارقت میکنه، اما مفارقتش بسیط. و شیخ هم این انسان پیر مرد، پیر مرد بودن هم عرشه، عرش مفارق هم هست، ولی سریع از مفارقته، زود مفارقت میکنه. چرا؟ چون پیری خیلی طول نمیکشه، منتهی به مرد میشه. میشه به عکسم گفت شاب بودن زود مفارقت میکنه، آدم حالیش نمیشه، خیلی زود میشه. شش بودن یعنی سیر بودن دیر میشه، چون با مرض همراه آدم های لحظه به لحظه برش کند به نظر میشه. میتونی من بگید چه مثاله؟ چند تا مثال زده، نمیخواد بگه سریع و بسی، مثال در ایمان نزده، البته حتما با بگید زده. میتونید بگید همینطوری تفنن در مثاله، چند تا مثال پسی سرم رو بگید. خب بهتره که تفنن در مثال باشه و هر یکم به مناسبت آمده باشه. خب از خوبه هر دونه هم توضیح کنید، همینطور که اصلا هم توضیح کنید. شاب رو برای مفارقت سریع قرار بدید، شیخ رو برای مفارقت بسی. سهلتن رو مفارقت سهله رو مثال میزنه به قائم. قائم اگر میخواد قیامش را که عرض مفارقه مفارقت بدهد، یعنی قیام بخواد مفارقت کنه از انسان، خیلی زحمت نداره، راحت انسان میشینه یا میخوابه، خوابیدن یا نشستن خیلی راحت را دیست دادن. و جالسن اگر انسان جلوس داشته باشه و جلوس عرض او باشه، وقتی خواد از جلوس به حالت قیام درده است، خود سخت، چون انسان از جلوس بیشتر خوشش میاد تا از قیام، همونطور که از خوابیدن بیشتر خوشش میاد از جلوس. اول خوابیدن رو بیشتره، بعد جلوس و آخر سر قیامه. پس جلوس عرضیست که به سختی میتونه مفارقت کنه، تو به سختی دیگه نگنی خیلی سخته، در مقابل قیام سخته، قیام آسون این سخته. خب این ستا مثال برای چهار نوع مفارقت. چهار اعتبار داشتیم: اعتبار سرعت، اعتبار بود، اعتبار سهولت، اعتبار اوس. برای هر یک پچ پچ مثال زدیم. خواجه میگه میتونی اعتبار رو جفت جفت کنی، سرعت با سهولت، سرعت با اوس، بود با سهولت، بود با اوس، که دوتا دوتا رو صفت مفارقت قرار بده. یعنی مفارقتی که دو صفت دارد، یکی سریع است و سهل، یا سریع است و اثر، بطی است و سهل، یا بطی است و اثر. در مثالی که قبلا در کلام مصنف بود، ما هر کدوم از این مثال ها رو مثال گرفتیم برای یک اعتبار. مثلا شاب رو مثال گرفتیم برای سریع تنها، شیخ رو مثال گرفتیم برای بطی تنها، قائم رو برای سهل تنها، جالس رو برای اثر تنها. خادم میگه که میتونی این صفات رو ترکیب کنی، سریع رو با سهل ترکیب کنی، بشه سریعه سهله، که هم سریعن بره هم آسان بره. میتوانی سریع رو با اثر ترکیب کنی، که بشه سریعه اثره، یعنی هم سریع بره ولی مشکل بره. میتونی بخیر هم با این دوتا ترکیب کنی. پس ترکیبات هم ممکنه. یمکن ان یفرد سبل اعتبارات، این اعتبارات چارگانه که سرعت و بود، سهولت و اسرف، اینا میشه با هم ترکیب بشن و اقسام مرکبی درست کنه، که چهار تا مثال داره، هر چهار تا خواهده مثال میزنه. فس سریعت و سهله، سریع رو یک بار با سهله ترکیب میکنی، یک بار با اثره، بکیر هم همینطور، یک بار با سهله مرکب میکنی، یک بار با اثره. چهار حالت وجود میاد، برای هر چهار تا مثال میزنه. اما سریع سهل یعنی فسریعت و سهله، یعنی عرضی که مفارقتش از معروض هم سریع باشد هم آسان باشد. چند نائل، چند نائل مثال میزنه به صاحب عرض. عرضش نومه، این نوم هم میتواند مفارقت کنند از نائل سریعن، هم مفارقت کنند با آسانی. خب سریع مفارقت میکنه، این دیگه خیلی طول بکشه، هی تارتن ساعت بخوابه، دیگه اونم که مریضم یه خود بیشتر، بالاخره سریعه، تارتن ساعت خیلی نیست. سریع مفارقت میکنه، آسان هم مفارقت میکنه، مثل راحت بیدار میشه. فسریعت و سهنه کنه. و شریعت الاصله کن مخفی علیه، عرضی که سریعا مفارقت کند، دلیل سختی مفارقت کند، مثل اون بیهوشی که عارض شخص میشه. شخص بیهوش میشه، این عرضیه، عرض مفارق هم هست، همیشه یه نیست، این به آسونی به سرعت در طرف میشه، بیهوشی هم خیلی طول نمیکشه، چند دقیقه یا یه خود حاصل کم و زیاد طول میکشه، اما با سختی رد میشه، با عسر رد میشه، یعنی زحمت داره، شما با تکان دادن و بدن اونو میتونید در حال کشی بیرون بیارید، در حالی که در با تکان دادن و بدن او رو از خواب به آسانی بیرون میاردید. پس این چنین عرضی شریعت المفارقه است، ولی مفارقتش اصلی و مشکل است، مثل نفسی علیه، یعنی کسی که بیهوش میشه و دست و سر و رو آرز میشه. این دو قسم، قسم سوم، در این دو قسم ترجمه کنیم، سریعه رو ترکیب کردیم، یک بار با سهله، یک بار با اثره. حالا در قسم بعدی هم همین کار رو میکنیم، یعنی بطیعه رو ترکیب میکنیم، یک بار با سهله، یک بار با اثره، و برایش این مثال میکنیم. و بطیعه تو سهله یعنی اون عرضی که به کندی زائل میشود، ولی آسان زائل میشود، میشه ساب، یعنی شباب ساب. شباب شاب عرضی که به کندی زایل میشه، در 20 سالی طول میکشه، اما آسان زایل میشه، لازم نیست فشاری بیره، خود به خود داری میگه، خود به خود داری زایل میشه. ولی وقتی اطول اثرت الجنون، اون عرضی که وقتی هست یعنی کند زایل میشه و وقتی هم میخواد زایل میشه، سخت زایل میشه، جنونه، یعنی انسانی که مبتلا به این عارض میشه، اگر چه این عارض عارض مفارقه و خلاص میکنه، ممکنه خلاص بشه، ولی زوالش طول میکشه، برای بعضی هم ممکنه تا این آخر اون زائل نشه، بعد از مرگ زائل بشه، زوالش طول میکشه، سختن هست، زوالش مثل خواب نیست که راحت باشه، احتیاج مداوا داره، احتیاج پرستاری داره، خیلی چیزا میخواد تا برطرف بشه. عرض میکنم در بعضی هم اینقدر این عوامل پیدا نمیشن و برطرف نمیشه. تمام مثال هایی که خواجه برای ترکیب اعتبارات ذکر کرد همه به صورت مشتق بودن، چند نائم، چند مخفی علیه، کشاب، فقط این چهارمی به صورت معناش مشتق نیست، مبدع استفاده کل جنون. ولی نسخه دیگه داره کل مجنون، نسخه دیگر از جهت هماهنگی بهتر، از جهت این که هماهنگی که با بقیه مثال ها بهتر، اما نسخه اول که جنون باشه از نظر محتوا راحت تره، یعنی اونایی دیگه هم دقت کردید، کم نائم رو ما عرضش عبارت از نوم قرار دادیم، مخفی علیه هم عبارت مرضش عبارت از بیهوشی قرار دادیم، اون شباب هم عبارت شاب رو هم عبارت از شباب قرار دادیم، یعنی خودمون تمام این مصطفا رو بگردیم این به مبدا استقام. حالا چه این داره که این آخری رو مصنف خود مبدا استقام رو کرده باشه تا ما لازم نباشه برش گردونه، و احتمال هم داره که مجنون رضا کرده باشه در اینطور از یه نسخه درسته، یکی از جهت محتوا داره بهتره، یکی از جهت هماهنگی بهتره. بله خلام یعنی نسخه بدل، یعنی نسخه به جای این نسخه قبلی، بدل اون نسخه قبلی، کلمجنون، این کلمجنون در یک نسخه بدل از کلجنون آمده، خه یعنی در یک نسخه، لام یعنی بدل از این کلجنون آمده، نسخه بدل یعنی نسخه ای که به جای این نسخه اول است. خب فصل چارده هم، این فصل چارده هم که نداره بیدن میخونیش، فصل چارده هم اینه که مقوم رو ما ذاتی نامیدیم، آنچه را که مقوم نباشد یعنی مقابل مقوم باشد مقابل ذاتی مینامید، آنچه که مقوم نیست عبارت هست از لازم و مفارق، هر دو مقابل ذاتی هن، ما اسمشون هم مقابل ذاتی قرار میدیم. از نظر حکمی هر دو مقابل ذاتی هن، چون ذاتی مقابل هست اینه مقابل نیستن. پس به لحاظ اثر میبینید که مقابل همن، یکی مقابل یکی مقابل نیست. به لحاظ اسم مقابل هم قرارشون میدیم، اینو میگیم ذاتی، این دو تا رو میگیم عرضی. عرضی مقابل ذاتی است، همونطور که غیر مقابل 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 است. چون اثرشون مقابل هم است، اسمشون هم مقابل هم قرار میدیم. اون ذاتی گفته میشه، اون که مقابل است ذاتی گفته میشه. ما لیس به مقابل چه لازم باشد چه مفارق ما که عرضی گفته میشه. عرضی غیر از عرض است. عرضی همونطور که قبل من عرض کردم مشتقیست که میتواند هم شده، ولی عرض مبدع اشتقاق و نمیتونه هم بشه. البته حمله اشتقاقی میشه، اما حمله مباسط نمیشه، برخلاف عرضی که حمله مباسط میشه. مثلا فرض کنید وقتی میگیم الانسان نائمون، نائم میشه عرضی، الانسان نومون میشه عرض، نوم میشه عرض، نائم میشه عرضی. نائم رو به حمله مباسط میتونید هم کنید، نوم رو حمله مباسط نمیتونید به معروض هم کنید، مگر اینکه به حمله زهو همدش کنید. از انسان زو نومه، یا حمله اشتقاقی مستقش کنید هم کنید. ولما کان المقدم یسن مزاسی هم، البته توجه کنید نومه که گفتن، نوعه که گفتم حمل نمیشه به حمل مباطات، اصلا بر معروض هم نمیشه به حمل مباطات، بر مصادیق نوع به حمل مباطات هم میشه. اون از بحث بیرون. ما میخوام بگیم که عرضی به حمل مباطات بر معروض هم میشه، عرض به حمل مباطات بر معروض هم نمیشه. حمل بر معروض منظورمونه، حمل بر مصادیق که در هر دو هست، در هر دو می توانند در مساجد خودشون به حمل مباطات هم بشن. اونی که گفتیم فرقی که گذاشتیم در جایی بود که حمله بر معروض بخون بشن. لما کار المقدم یا سما ذاتی، یا چون که مقدم ذاتی نامیده می شود، یعنی محمولی که مقدم موضوع است ذاتی موضوع نامیده می شه. سما یعنی که محمولون، که لیسر مقدمه، محمولی که مقدم نیست لازمن کانا و مفارقن، یعنی سبا اون کانا لازمن و کانا مفارقن، که این محمولی که مقدم نیست لازم باشد و نتواند از معروض منفک شود، یا مفارق باشد و بتواند مفارق منفک شود، در هر دو صورت فقط یسن ما عرضیین، گاهی عرضی نامیده میشه. البته اسمای دیگه داریم، محمول هم میتونید دست بگید، لازم هم میتونید دست بگید، مفارق هم میتونید دست بگید، به بعضی اسم لازم بگید به بعضی مفارق. چون اسمایی دیگه هم داره گفته فقط یسم، نگفته حتما باید عرضی به نامی رش اسم دیگر نگذارید، گفته گاهی عرضی میگیم. خب گاهی هم چیز دیگه میگیم، گاهی بشمیم به گروهیشون میگیم مفارق، به گروهیشون میگیم لازم، به همشون هم میگیم محمول. پس اسمایی دیگه هم داره، ولی گاهی یسم رو عرضی. و من هو ما یسم ما عرضن، از جمله عرضیات چیزیست که عرض نامیده می شود، و ما اون رو سنذکره در فصل چهارم از نهج دوم در کتاب ما صفحه 91 و 92 ما این عرض رو بحث می کنیم. عرضی به دو قسم تقسیم می شود، یکی ذات خاص یکی عام. من این همایسن معرضا، یعنی بعضی از این عرضی ها اون عرضیست که عرض نامیده میشن، یعنی عرض آم، عرض آم من عرضی به حساب میاد. شما سنش کرون قول ما سنشی گفته مایسن معرضن، اراده کرده به این عرض، عرض آم رو عرض که میگیم منظور اون عرض آم نیست. اگر عرض خاص باشه اونو باید به یکی توضیح بدیم، یعنی قید بیاریم. خب پس عرضی به دو قسم تقسیم میشه، یکی خاص یکی عام. بنابراین ساده رفته بگوییم منهو، یعنی از جمله اقسام عرضی، عرض است اون چیزیست که عرض نامیده میشه، یعنی عرض عام. چون وقت عرضی بودنش و عرض عام و اینا همه در همون فصل چهارم از نهجه دوم میاد، که چون در اونجا به طور کامل در موردش انشاءالله بحث میکنیم، اینجا دیگه بیش از این مطلب نمیشه.